این موضوع با تصمیمات سازمان جهانی تعارض داره و این تعارض رو هم هیچ وقت در حقوق بین الملل نتونستن حل بکنن، مگر اینکه این شورای امنیت اون 5 تا بیگ برادر که به قول آقای روزولت در مورد ایجاد شورای امنیت بحثی که کرده بود گفته بود که من قبول دارم که جامعه جهانی یک خانواده است، ولی توی یک خانواده هم برادران بزرگتر یه نوع حق تحکمی بر برادران کوچکتر دارد. اگر برادران کوچکتر شیطنت کردن و خواستن نظم رو به هم بزنن در خانواده، برادران بزرگتر گوششون میکشن و سخت میمالن و لذا در جامعه جهانی هم 5 تا برادر بزرگتر این حق رو دارن که اگر تشخیص دادن برادران کوچکتر دارن شیطنت میکنن و امنیت خانواده به هم میزنن گوششون بمانن. معتقدن که برادران بزرگتر چون عاقل هستن و به تجربه کافی پیدا کردن و دلسوز هستن دلیل نمیبینن دنیا رو هم بریسن. البته اون زمان این حرفا رو میزن که 5 تا این قدرت عنوان متفقین بودن و با هیتلر و آلمان و ایتالیا و ژاپن میجنگیدن، فکر نمیکردن که بعدش ممکن خودشون بین خودشون درگیری بشه. تصورشون این بود که دیگه بعدش که آلمان شکست بخوره، ژاپن شکست بخوره و این 5 تا برادر امنیت دنیا رو تامین
نتیجه
میشه
که هر
تصمیمی
راضی به هر کشور
بگیرن
مگر بر اساس زور
بخوانی داریدن، مگر بر اساس زور یا رضایت اون کشور
نمیپذیرید
بهمه طبیعیست. خب میدونید اینجا عامل اهرم هاییست که بعدا صحبتش میکنیم که اون اهرم ها چقدر محصره. مثلا فرض بکنید شما وام های بین المللی که میگیرید زمانت اجراش چیه؟ تنها چیزی که زمانت اجرا در بدل باز پرداخت و وام هست اعتبار و حیثیت بین المللی و کشور. ولی شما اگه گفتید آقا من وام رو نمیدم، پولی هم در سراسر دنیا نداشته باشید که بتونن توقیف کنن. ما خوشبختانه متاسفانه خیلی پول داشتیم که تونستن توقیف کنن. وقتی که نتونستن توقیف کنن شما چطور؟ مثلا فرض کنید کشوری مثل مکزیک یا مثل آرژانتین 100 میلیارد دلار بدهی داره، الان گفتم نمیدی. منتها چیزی که نتونیده میدونی در صحنه سیاست جهانی نمیتونه با کشورهای دیگه به خصوص کشورهایی که طلبگار نداش معامله بکنه و قبولش نداره و نبود به جهه یه بین‌المللی داره که اونها یادم خوش حساب
در
آینده در آینده بعد بی‌اعتبار میشه. وقتی بی‌اعتبار شد یه احرمه وادار میکن کشورها رو که بدهیاشون به موقع بپردازن. ما الان از کشورهای مثل مصر، پاکستان، تونس، سودان طلبگاریم، اینا دارن بدهیاشون اقساطشون به موقع میدن با وجود که بله؟
مثلا
میده با
همی که زمان شاب دادن
ولی اسرائیل نمیده.
اسرائیل طلبگاری
2 میلیارد دلار. ما موقعی که من مسئول داخل خدمات بودم روی این مسئله حالات 2 میلیارد دلار که میگم 5 سال پیش، الان با اون محاسبات رو بخواییم بهرش رو حساب بکنیم 3 میلیارد بیشتره. پول نفته، پول اسلحه، پول پروژه هاییست که در ایران واسه اجرا بکنن یه رفت رفتن بگرن. حالا ما از بار میخواستیم بریم توی یکی از دادگاه جهانی تحت دعوا بکنیم با مشکل حقوقی برخورد کردیم، چون در اون دادگاه دو دولت قانونی و رسمی میتونن بله هم. وقتی ما موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم، حتی کلمه اسرائیل رو در دنیا نمیبریم، میگیم رژیم اشغالگر. وقتی که قبول کردیم که آقا بنده بر علیه دولت اسرائیل شکایت دارم، یعنی چه؟ یعنی اینکه دولت رو رسمیت میشناسم به عنوان یه دولت مستقل قانونی. روی لحاظ موندیم توش، هیچ کارم نکردیم.
یه فکری از جهانی
بودیم بسید دیگه هنوز نه هنوز به جای نرسید. خب اجازه میدید ما برسیم به حرفامون. پس این سیاست کلیست، ولی این سیاست فقط در سازمان هایی به کار بوده میشه که در جهت منافع جامعه مستضعف باشه. در این مجامع مجمع عمومی در جهت منافع کشورهای مستضعف. چرا؟ ببینید اکثریت اعضاش جهان سومی هست. ما در اینجا حضور فعال داریم، سعی میکنیم سیاستمون رو پیش ببریم، سعی میکنیم در دستبندی ها فعالانه در جهت پیشبرد اهدافمون شرکت بکنیم. در سازمان های جهان. بله؟ آره، نکته دوم. یعنی جهت ما در جهت کشورهای مستضعف، مثلا فرض بکنید در مجمع عمومی محکوم کردن اسرائیل، محکوم کردن افریقای جنوبی، تحریم کردن، بایکوت کردن، ما در سازمان انرژی اتمی توانستیم اسرائیل بیرونش بکنیم، بعد هم در یونسکو امریکا رو بیرونش کردن، اسرائیل بیرونش کردن. خب این یه قدم فعالی بود که حتی امریکا رفت از اونجا، گفتیم ما خودمون مخارجش رو تحریم میکنیم. الان یونسکو خیلی فعالتر از گذشته داره عمل میکنه، یه مسلمونی هم هست. بله، یعنی صحنه امریکا رو ایران و لیبی و چند کشوری که از یک خوب بود و ضد امریکا بودن گفتن ما تحمیل میکنیم و یه مسلمون هم در رأسش هست و امریکا خیلی تلاش کرد این احمد اونبو رو برکنار بکنه و موفق نشد. در شورای امنیت مطلقا ما این شورا رو به رسمیت نمیشناسیم و حق وتو رو یک پدیده از قانون جنگل میدونیم و به همین علت هم تا به حال هیچ وقت در تصمیماتش گردن نگذاشتیم و حضور هم پیدا نکرد. در اون موقع هم که شهید رجایی رفت حضور پیدا کرد، فقط برای سخنرانی و فحش دادن بهشون رفت نشست و سخنرانیش کرد و بلند شد و من از جلسه بیرون، نه در بحث های اونا شرکت کرد و نه هیچی که نمازدان ایران حضور داشته.
مجمع صحبت
نه خیلی در شورای امنیت، چون اون زمان مجمع جلساتی سالیانه هست، از حدود مهر ماه شروع میشه برای مدت دو ماه. موقعی که مرحوم رجایی رفت مجمع جلسه نداشت، شورای امنیت بود، اونم به خاطر مسئله ایران. اولاً بنی سعد میخواست بره که امام مخالفت کردن با رفتنش و بعد که شهید رجایی خواست بره حضور پیدا کرد. از مسافرت ایشون یک خاطرات جالبی داریم، یکی این که وقتی که برمیگرده، نه موقعی که رفته بوده امام در مسیر بهش گفته بودن که بره الجزایر که زلزله شده بود و زیاد ده شهری کشته شده بودن. بله؟ الاسنام درست. شهید رجایی لباسی داشته، لباس خیلی کهنه و مدرسی بود، این هم کوتشو به ازاد نبی بودشو زیر سرش خوابیده بود تو هم موقعی بلند شده و مچاله شده بود. آره، موقعی نخست‌وزیری داشته پیاد میشه، هیچ لباس دیگه هم نداشته. نگاه بکنن چی کار بکنن، دکتر افتخار پالتو میده. دکتر افتخار هم قدر کوتاهی داره دیدیم که پالتوش با منوان کوتش هایده جایی استفاده میشه. بعد که برمیگردن میرن پروی امام با ولی صدر، سرما اختلافات که بوده، امام از شهید رجایی شما اختلافات دوست در چیه؟ گفت حالا من عرض میکنم به نظر شما سفر ما چطور بود؟ گفتم خیلی خوب بود، من خیلی راضی بود. آقای رئیس جمهور سفران شما بسیار مفتزه بود، ما فرق ما همینجا اختلاف بزنید. بعد میخواستن وزیر خارجه انتخاب کنم، خیلی وقیه بود، شما از یه چیزایی شنید. من از مثلا فرض یه روز امام بعد از جریان چهار اسفند میگن که من دستور میدم اینجا شما رو زندانی بکنم، میگه من اگه زندان میخوایم بکنیم جای بهشتی باشه من نذارید، اینطور با پرروی صحبت. بعد سر جریان انتخاب وزیر خارجه بوده، شمس اردکانی رو بنی سر پیشنهاد میکنه، شاید جای مخالفت رو امام پرسه علت مخالفت رو شما با شمس چیه؟ جواب میدن که آقای ایشون نماینده ما بود در سازمان ملل، بنده رفت با اون صحبت بکنم، نیم ساعت با من کلنجار میرفته که به جای بسم الله الرحمن الرحیم بگید خانم ها آقایان. حالا شو همچی کسی میرم بر
حالا سفیر کوبری دیگه نیم
نه خیلی الان بسی مشاور آقای ولایتیه.
بله
آره بحال در منطقه این جهان اول و جهان دوم سازمان هاش رو ما تایید نمی کنیم، برای اینکه هر یک از این سازمان هایی که در اینا وجود میاد قدرت استکباری چهار میکنه، قوی تر میکنه. به یک با یک کشور برخورد بشیم، با مجموعه چندین کشور باید برخورد کنیم، ولی در جهان سوم سازمان هاش قویاً تقویت میکنیم، حضور پیدا میکنیم، فعال هستیم و در دستبندی ها گروه پیشرو و متنفی رو تقویت میکنیم. این
در سازمان های
تخصصی هم باز با توجه به منافع خودمون حضور فعال داریم و سعی میکنیم از تخصص های بین المللی در جهت پیشبرد تخصص مربوطه در کشور بهره برداری رو کنیم.
در جهان دوم نیستن؟
نه خیلی، در جهان دوم هم مطلقاً نرف میکنیم، یعنی ما هیچ وقت نمیریم با بازار مشترک یا با کامکان قرارداد اقتصادی ببندیم، با اعضا میبندیم. اوپک هم این سازمان مال جهان سومه.
قدرت اجرایی
که نداره فقط یک تریبون است، یه تریبون است برای ما بتونیم حرفا رو بزنیم. ما در دنیایی هستیم که هیچ امکان تبلیغات نداریم، هیچ حضور نداریم. این حضور ما در این سازمانه بین‌المللی یه موقعیت تبلیغاتی خوبی ما میده که بتونیم حرف بزنیم. اصلا الان وجود آقای رجای خراسانی که آدین رجای خراسانی کرمانی و فامیلیش رجای خراسانی، ایشون وجودش در اونجا نقش مهمی داره در تبلیغات و آنها فیلم های جالبی بازی میکنه. من شرکت کردم در گاهی در مصاحبه‌هاش، آدم خیلی بزدگوی هست و زمان انگلیسی هم مسلطه، خیلی قشنگ صحبت میکنه. و این شیوه ایست که ما در سیاست ایست که در قبال سازمان های جهانی و بین المللی داشت. در رابطه با سازمان ملل بله میگم خیلی حاضر جواب و قشنگ. من یه سفر رفته بودم نیویورک، ایشون یه مصاحبه ای داشت، مسائل مربوط به بمباران شهرها بود و همچنین جریان حج بود در سال 60 که نیروهای امنیتی سعودی حمله کرده بودن به صف تظاهر کنندگان ایرانی. خیلی جالب و قشنگ صحبت میکرد و عجیب روی خبرنگاران تک تک اثر میذاشت. مثلا پس یه خبرنگار عربی بود شروع کرد به انگلیسی صحبت کردن، رجایی گفت که شما مثل اینکه از برادران مسلمان هستید، سلام علیکم و رحمت الله. بعد خب این دیگه اصلا رویش اثر میذاره. گفت بله نیروهای امنیتی بگی نیروهای بی امنیتی، مثلا سکیوریتی فورسز نه این سکیوریتی فورسز. با این صورت یه خود اونهای به خنده میمون، یه خودم حرف خودشو جالب میزد روی مثلا خبرنگاران سیاه‌پوست باشون برخورد جالب میکرد و اثر میزد. من بعدش واقعا بهش تبریک گفتم نحوه برخوردش با حرفایی بقول شما
پخته
میزنم. از خودم بخیر بعد دست نه بعضیش در جاهای مختلفه، مثلا فرض کنید یونسکو در فرانسه هست، مرکزش در پاریس. از کنم یونیسف فکر میکنم اونم در پاریس باشه، ولی این اف آ او مثلا فود اگریکالچرال اورگانایزیشن سازمان تغذیه و کشاورزی در ایتالوم هست، هر کدوم در یک جایی است. مثلا فرض کنه سازمان حقوق دریاها در جامائیکاس، ولی همه شون زیر پوشش سازمان ملل فعالیت میکنند.
استقلالی
هم دبیر کل روی همین ها این نظارته، البته هر کدومشون با یک دبیر خونه دارن، یک دبیر کلی دارن برای خودشون. ولی در پوشی سازمان ملل فعال بود.
نفر
نه فقط یه عضو گذشته روی اعضا نفوذ داشتن، مثلا این تا سال 1970 چین نتونست عضویت مجمع عمومی سازمان ملل در بیاد به خاطر نفوذی بود که امریکا روی سایر اعضا داشت. حالا ببینی که تا سال 1970 این شوروی بود که همش از حق وتو استفاده میکرد، به امریکا حتی یک مرتبه از حق وتو استفاده نکرد، ولی از سال 70 به بعد این امریکا است که مرتب از حق وتو استفاده میکنه، شوروی استفاده
میکنه
و شوروی نمیه، به خاطر اینکه در از لحاظ نفوذ رو اعضا در اقلیت افتاده و ناچار از حق وتو بیشتر است. یه مطلب راجع به سازمان های غیر دولتی بگیم. ما سازمان های غیر دولتی رو بخشی یا از مردم میبینیم یا به عنوان ابزاری از دولت. اگر بخشی از مردم باشن و واقعا از دولت ها مستقل باشن، مثل سایر نهضت ها و ارگان های مردمی بهشون نگاه میکنیم. ولی اگر بخشی یا ابزار کار مثل شرکت های چند ملیتی، ابزار کار دولت ها هستن، دولت های افریسی، با توجه به رابطهشون با دولت ها باشون برخورد میکنیم. مثلا بحث زیادی در این زمینه نداریم صحبت رو
کنیم.
از کارم مثل شرکت های چند ملیتی، از لحاظ اقتصادی شرکت های چند ملیتی داریم. البته شرکت های چند ملیتی بهتون میگم دو نوع هم. یکی سهامدارانشون از ملیت های مختلف هستن و دیگری فعالیت هاشون در سطح جهانی هست. ممکنه سهامش فقط مال یه شرکت، مال یه کشور باشه، همه سهامدارش امریکایی باشن، ولی چون زمینه فعالیتش در سراسر دنیا است بهش میگن شرکت های چند ملیتی. از لحاظ سیاسی اتحادیه احزاب سوسیالیست جهانی میشه اسپور. عرض کنم به خدمتتون غیر از اینها المپیک جهانی، البته المپیک جهانی یه ترکیبی است، بعضی کشورها نمایندگانشون از مردم هستند، مثلا امریکا دولتی دخالتی در المپیک نداره، از این کشورها مثل جهان سوم دولت هستش که دخالت داره و کنترل داره. عرض کنم به خدمتتون کلیساها، اتحادیه‌های کلیساهای جهانی، این هم از سازمان‌های غیر دولتی هست. داریم از این سازمان‌ها
یا به صورت
ابزار
دولت
نیبینیم کلیسا رو؟ نه، ممکنه ابزار دولت نیستن در کشورهای بخصوص کشورهای سرمایه داری، ولی ممکنه مثلا فرض کنه آقای پاپ خودش یه سیاست های اعمال رو کنه شخصا. مثلا الان پاپ واقعا مذهب بخواه به افتضاح کشیده با این سیاست هاش. بالا میشه میره شیلی توی کاخ آقای پینوشه، بعد هم که اعتراض میکنن میگه آه من معمولیت هم مذهبی است، من کاری به مسائل سیاسی ندارم. هیچ کس میگه مثلا آقای پاپ الدنگ اگه تو معمولیت مذهبی هست و سیاسی نیست چرا میری تو کاخ آقای پینوشه زندگی بکنه؟
رسمان مهمان
پینوشه. بله رسمان مهمان پینوشه بود. پینوشه اومده بود فرودگاه به استقبال شد، بعد هم در کنار آقای پینوشه سخنرانی، همچنین صلح، امنیت، تصمیم، آرام، از شرارت خودداری کنید، از برخورد خودداری رو کنید، به خدا پناه ببرید، تو سرتون رو بزنن، خفه بشید، حرف نزن. و ایشون الان سخت سیاسی شده با این کاراش، منتها در ظاهر مذهبی بودن، چون کلیسا داره در امریکای لاتین نقش مبارزه فعالی رو اینجا میکنه. میدونید کشیشای نیکاراگوئه که عضو دولت بودن به دستور پاپ اخراج شدن از کلیسای کاتولیک، چون گفته بود که حضور در دولت یه امر سیاسی است و شما در مسائل سیاسی دخالت کردین، پس دیگه نمیتونید عضو کلیسا باشید.
اسرائیل هم
داره، بله شمجم که سوال هم میخواد خب ما و خدمت کنیم یعنی
این
نخست وزیر که قرارداد
واحد کالیفیکی
رو ایداره بعد همیشه که استفاده داره نخست وزیر نیست رئیس
چیز وزیر دفاعش
بله نه اون مسئله وزیر دفاعش مسئله یه نوع فساد مالی مطرح بوده یعنی در تنظیم بعضی از قراردادهای تسلیحاتی رشوه گرفته و همون وزیر دفاع
نخست وزیر
نه
وزیر دفاع شاکر نامه نوشته ایشون نخست وزیر رو متهم کرده که فدایی
بوده آه بله صحیح نوشته البته آقای راجیو گاندی برادرش در گذشته خیلی اهل حق حساب و این زمانی مادرش نخست وزیر بود اهل حق حساب و رشوه و این چیزا بود و کاچاقون بود خود راجیو هم یه آدم اقتصادی بود و یعنی مرد بقول خارجی‌ها بیزینس بود یعنی اهل تجارت و بازرگانی بود و اگر چنین چیزی ثابت بشه که البته بعید هم نیست در اونجا که مسلماً راجیو گاندی باید بره کنار اونجا نمیتونه
اسم
جانا چیه
تو جانتا که استفاده
بود کی نه خیر نه خیر پس نه خیر
علت این ممکنی مردم حاد بر علیه مسلمان ها دیگه
از کنم به خدمتون در هند مسائلی که وجود داره به خصوص از لحاظ داخلی خطر بزرگ برای دولت هند به استقلالش مسلمان هست این خطر بزرگی است همین خطری بود که پاکستان و بنگلادش رو جدا کرد این خطر در داخل هند هم وجود داره از دو جهت یکی از جهت نوع فعالیت و تلاشی که مسلمان ها دارن و اعتقاداتی که دارن به روحیه مبارزه و برخورد و نوع دوم اثری که دارن روی طبقات محروم هند مثل مثلا هاریجان ها نجس ها اینا میذارن هندوها ضمن این که بر اساس سابقه استعماری و انگلیس ها این تخم نفاق رو پاشیدن و اصولا نمیتونن قبول بکنن وجود مسلمان ها رو از لحاظ فلسفی و منطقی هم حرفی برای گفتن ندارن امروز هرچی پیشتر میره هرچی مردم روشن‌تر و آگاه‌تر میشن حرفای اونا نمیتونن قبول بکنن چون حرفایی که دارن با هیچ معیار علمی اخلاقی بشری نمیتون تطبیق کنه که بگن انسان‌ها از قسمت‌های مختلف اون خداوند اومدن که مثلا پایین‌ترین قسمت میگن نجس‌ها هستن که اینا از پایین‌ترین قسمت اومدن روی لحاظ دولت هند که وابستگی شدید به اکثریت هندو داره در مقابل این مسائل نمیتونه بی تفاوت باشه و برای اینکه جلوی خطرهای بعدی میگیره بعد از اینکه ایران هم انقلاب اسلامی پیروز شده این موضوع هم روی روحیه هندی ها اثر گذاشته هند هم یک نوع آزادی و دموکراسی نسبی داره این آزادی نسبی و دموکراسی به مراتب برای مسلمان های هند بیشتر قابل بهره برداری است تا در پاکستان و مصر و تونس و اینجا ها در حالی که اکثریت قاطع رو دارن ولذا فعالیت مسلمان ها هم تشدید شده وقتی فعالیت مسلمان ها هم تشدید بشه اولین جایی که اثر میذاره رو خود هندی هاست جمعیت مسلمان هم حدود 90 تا 100 میلیون نفر هست در بعضی از ایالاتش مثل هیدرآباد که اکثریت قاطع رو دارن و حتی میگن دولت مستقل هیدرآباد و این موضوع حالا نهایتاً به کجا برسه امکان یک درگیری وسیع داخلی رو همواره نباید از نظر دور انداخت
وقت
سیک ها
و
مسلمان ها درگیری
ندارن؟
سیک ها نه سیک ها ظاهراً از بخشی از مسلمان ها اصلا جدا شدن یک نوع ارتباط مذهبی حتی با مسلمان ها دارن
ریشه های اسلامی دارن
و ریشه های اسلامی دارن مثل مثلا دروزی ها بهایی ها قادیانی ها و غیره و ارتباط بیشتری با مسلمان ها دارن تا هندو ها نحوه روابط با ملت‌ها و دولت‌ها رو بیان کرده. امروز بحث ما راجع به رابطه با سازمان‌های بین‌المللی است. در انگلیسی بهش میگن International Organization. سلام علیکم. International Organization یعنی سازمان های بین المللی. سازمان های بین المللی مفهوم و کلیش زمانی است که نحوه ارتباط از مرزها میگذره و در برگیرنده دو یا چند کشور، چه از لحاظ تشکیلاتی و چه از لحاظ فعالیت. در اصول روابط بین الملل ما به دو نوع سازمان های بین المللی برخورد میکنیم. یکی سازمان های غیر دولتی و دیگری سازمان های دولتی. در سازمان های دولتی، غیر دولتی، دولت ها نقشی ندارن، بلکه افراد، سازمان های بخش خصوصی، فعالیت های مذهبی، سیاسی، اجتماعی غیر دولتی نقش دارن. سلام علیکم. مثلا فرض بکنین از نمونه سازمان های غیر دولتی شرکت های چند ملیتی رو میشه من اسپورت، احزاب سوسیالیست جهانی میشه اسپورت، ارگان های مذهبی بین المللی، ارگان های ورزشی غیر دولتی. اینها کسانی هستند که به عنوان سازمان های بین المللی غیر دولتی تلقی می شود. سازمان های بین المللی دولتی سازمان هایی هستند که نمایندگی اونها رو دولت ها تشکیل می دن. به این معنا که دو یا چند دولت در رابطه با یک هدف خاصی تشکیل یک سازمان بین‌المللی بود. معمولاً از دو دولت باید تجاوز بکنه تا بهش بین سازمان‌های بین‌المللی دولتی. سازمان‌های بین‌المللی دولتی خودشون باز بر دو نوع هستن. یکی جهانی هستن و دیگری منطقه‌ای. سازمان‌های جهانی اونهایی هستند که عضویت در اونها برای همه دولت‌های سراسر جهان آزاد، هیچ گونه محدودیتی برای عضویت در اینها نیست. نه تنها ورود برای همه دولت‌ها آزاده، بلکه کنفرانس کشورهای غیر متعهد، اوپک، وحدت افریقا، کنفرانس کشورهای اسلامی و متعدد.
من حالا مشترک المنافع دست اولی.
مشترک المنافع یک سازمان در حال احتضار سیاسی و تحقیقش گفت که سازمان فرهنگی است به علت ارتباط استعماری که مستعمرات انگلستان با انگلستان داشتن، برای اینکه این ارتباط یک دفعه قطع نشه جامعه کشورهای مشترک المنافع رو وجود آوردن که این جامعه مشترک المنافع هیچ گونه ارتباط اقتصادی، سیاسی، نظامی وجود نمیاره، فقط به خاطر اون ارتباط فرهنگی گذشته که از باز استعماری با هم داشتن. الان هم دیگه کم کم داره اسمش از هم فراموش میشه و یاد کسی هم نمونه. مسئله شورای همکاری خلیج نظامی نیست، ظاهر قضیه یک نوع پیمان سیاسی اقتصادی هست و ولی به خاطر یک سری مسائل چیز که داره محرمانه و سری که داره یک نوع سازمان دفاعی هم ازش ذکر میکنن، ولی این هم باز یک جامعه سازمان نظامی جهان سومی نیست، به خاطر اینکه واقعیت قضیه این که این در پوشش امریکا ایجاد شده که جایگزین پیمان سنتوش، ولی سنتو از بین رفت چون ایران حلقه زنجیر شکست میبست ایران رو دور بزنه و ادامه پیدا بکنه، ولی ما نمیتونیم اون رو جزو پیمان های منطقه‌ای جهان سوم قرار بدیم. بسیار، اینها سازمان هایی است که وجود داره. حالا میخوایم ببینیم که موضع جمهوری اسلامی در قبال سازمان های بین المللی چی. اولا جمهوری اسلامی هرگز هیچ یک از تصمیمات سازمان های چه جهانی چه منطقه‌ای رو از پیش گردن نمی گذاره، یعنی قبول نمی کنه که بنده تابع تصمیمات یک سازمان خاصی هستن که هر تصمیمی که گرفتن می پذیره. در واقع این یه سنت کلی شده برای همه کشورها. یه بار دوم که با سازمان های جهانی و بین‌المللی برخورد فعال داره،
این از نظر حقوقی یه مجموعه تشکیل میشه به بنابراین که همیشه رأی اکثریت مطلع بوده.
بله،
ما خود به خود این تعهد به رأی اکثریت نیست.
نه خیلی،
اگر من در یه جایی میدم مثل الان مجلس، این کسانی که در مجلس هستن این مخالفین هم نیست که پذیرفتن اینا رو قاعده که اگر اقلیت شدن هم ترون بدن به اون
خواسته، ولی در جامعه داخلی چون یک قدرت مافوق وجود داره که بتونه اقلیت رو وادار به تبعیت بکنه مشکلی ایجاد نخواهد شد، ولی در یک جامعه جهانی به علت حساسیتی که کشورها روی حفظ استقلال و حاکمیت خودشون دارن در مقابل اعمال تصمیمات بین‌المللی در داخل کشور خودشون حساسیت شدید دارن، چون میدونید در یه اصلی که مورد توجه همه کشورها هست اصل حاکمیت و استقلال اون کشور، لذا در این مورد وقتی میدونید که این کشور استقلال داره و حاکمیت مستقل داره به این معنی است که هیچ قدرت مافوقی نمیتونه تصمیمی رو تحمیل بکنه بشه. این موضوع با تصمیمات سازمان جهانی تعارض داره و این تعارض رو هم هیچ وقت در حقوق بین الملل نتونستن حل بکنن. این موضوع با تصمیمات سازمان جهانی تعارض داره و این تعارض رو هم هیچ وقت در حقوق بین الملل نتونستن حل بکنن، مگر اینکه این شورای امنیت اون پنج تا بیگ برادر که به قول آقای روزولت در مورد ایجاد شورای امنیت بحثی که کرده بود گفته بود که من قبول دارم که جامعه جهانی یه خانواده است، ولی توی یک خانواده هم برادران بزرگتر یه نوع حق تحکمی بر برادران کوچکتر دارد، اگر برادران کوچکتر شیطنت کردن و خواستن نظم رو به هم بزنن در خانواده برادران بزرگتر گوششون میکشن و سخت میمالن و لذا در جامعه جهانی هم پنجتا برادر بزرگتر این حق رو دارن که اگر تشخیص دادن برادران کوچکتر دارن شیطنت میکنن و امنیت خانواده به هم میزنن گوششون بمانن معتقدم که برادران بزرگتر چون عاقل هستن و تجربه کافی پیدا کردن و دلسوز هستن دلیگی نمیبینن دنیا رو هم بریسن. البته اون زمان این احفاری میزن که پنجتا این قدرت عنوان متفقین بودن و با هیتلر و آلمان و ایتالیا و ژاپن میجنگیدن، فکر نمیکردن که بعدش ممکن خودش رو بین خودشون درگیری بشه. تصورشون این بود که دیگه بعدش که آلمان شکست بخوره، ژاپن شکست بخوره، و این پنج تا برادر امنیت دنیا رو تامین میکنه.
نتیجه این میشه که هر تصمیمی رو در هر کشوری بگیره مگر بر اساس زور بخوانیم دارید،
مگر بر اساس زور یا رضایت اون کشور نمیپذیرید؟ بله طبیعیه. خب میدونید اینجا عامل اهرم هایی است که بعداً صحبتش میکنیم که اون اهرم ها چقدر موثره. مثلا فرض کنید شما وام های بین المللی که میگیرید ضمانت اجراش چیه؟ تنها چیزی که ضمانت اجرا در باز پرداخت و وام هست اعتبار و حیثیت بین المللی و کشور. ولی شما اگه گفتید من وام رو نمیدم، پولی هم در سراسر دنیا نداشته باشی که بتونن توقیف کنن. ما خوشبختانه متاسفانه خیلی پول داشتیم که تونستن توقیف کنن. وقتی که نتونستن توقیف بکنن مثلا فرض کنید کشوری مثل مکزیک یا مثل آرژانتین 100 میلیارد دلار بدهی داره، الان گفتم نمیدی. منتها چیزی که لاتینیزه میدونی در صحنه سیاست جهانی نمیتونه با کشورهای دیگه به خصوص کشورهایی که طلبگار نداشت معامله بکنه، اون قبولش نداره. و اینا بودی به چه این بین‌المللی داره که اونها یادم خوش حساب
در
آینده بود میکنه، در آینده بعد بی‌اعتبار میشه. وقتی بی‌اعتبار شد یه احرمه وادار میکنه کشورها رو که بدهیاشون به موقع بپردازن. ما الان از کشورهایی مثل مصر، پاکستان، تونس، سودان طلبگاریم، اینا دارن بدهیاشون و اقساطشون به موقع میدن. با وجود که بله؟
مصر
میده
با همی که زمان شاب دادن،
ولی اسرائیل نمیده. دو میلیارد دلار. ما موقعی که من مسئول دفتر خدمات بودم روی این مسئله حالات دو میلیارد دلار که میگم پنج سال پیش، الان با اون محاسباده بخواییم بهرش هم حساب بکنیم 3 میلیارد بیشتره. پول نفته، پول اسلحه، پول پروژه هاییست که در ایران واسه اجرا بکنن بیرفت رفتن بیگرن. حالا ما ادوار میخواستیم بریم توی یکی از دادگاه جهانی تحت دعوا بکنیم، با مشکل حقوقی برخورد کردیم، چون در اون دادگاه دو دولت قانونی و رسمی میتونن برای هم. وقتی ما موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم، حتی کلمه اسرائیل رو در دنیا نمیبریم، میگیم رژیم اشغالگر. وقتی که قبول کردیم که آقا بنده بر علیه دولت اسرائیل شکایت دارم، یعنی چه؟ یعنی که دولت رو رسمیت میشناسم به عنوان یه دولت مستقل قانونی. روی لحاظ موندیم توش، هیچ کارا نکردیم. بالاخره
فکری از
جهانی
بریم
بسته شد دیگه. هنوز نه، هنوز به جای نرسید. خب اجازه میدید ما برسیم به حرفمون. پس این سیاست کلیست، ولی این سیاست فقط در سازمانهایی به کار برده میشه که در جهت منافع جامعه مستضعف باشه. در این مجامع مجمع عمومی در جهت منافع کشورهای مستضعف، چرا؟ برای اکثریت اعضاش جهان سومی هست. ما در اینجا حضور فعال داریم، سعی میکنیم سیاستمون رو پیش میبریم، سعی میکنیم در دستبندی ها فعالانه در جهت پیشبرد اهدافمون شرکت بکنیم. در سازمان های جهان بله؟
نکته
دوم یعنی جهت ما
برای مستضعفین چه کار میکنیم؟
در جهت کشورهای مستضعف مثلا فرض بکنید در مجمع عمومی محکوم کردن اسرائیل، محکوم کردن افریقای جنوبی، تحریم کردن، بایکوت کردن، ما در سازمان انرژی اتمی توانستیم اسرائیل رو بیرونش بکنیم، بعد هم در یونسکو امریکا رو بیرونش کردن، اسرائیل بیرونش کردن. خب این یه قدم فعالی بود که حتی امریکا رفت از اونجا، گفتیم ما خودمون مخارجش رو تحریم میکنیم، الان یونسکو خیلی فعالتر از گذشته داره عمل میکنه، یه مسلمونی هم هست. بله، یعنی صحنه امریکا رو ایران و لیبی و چند کشوری که وضعیتشون خوب بود و ضد امریکا بودن گفتن ما تحمل میکنیم و یه مسلمون هم در رأسش هست و امریکا خیلی تلاش کرد این احمد اونبو رو برکنار بکنه و موفق نشد. در شورای امنیت مطلقا ما این شورا رو به رسمیت نمیشناسیم و حق وتو رو یک پدیده از قانون جنگل میدونیم و به همین علت هم تا به حال هیچ وقت در تصمیماتش گردن نگذاشتیم و حضور هم پیدا نکرد. در اون موقع هم که شهید رجایی رفت حضور پیدا کرد فقط برای سخنرانی و فحش دادن بهشون رفت نشست و سخنرانیش کرد و بلند شد و من از جلسه بیرون، نه در بحث های اونا شرکت کرد و نه هیچ یک از نمایندگان ایران حضور داشت.
مجمع صحبت
نه خیر در شورای امنیت، چون اون زمان مجمع در مجمع جلساتی سالیانه هست، از حدود مهر ماه شروع میشه برای مدت دو ماه. موقعی که مرحوم رجایی رفت مجمع جلسه نداشت، شورای امنیت بود، اونم به خاطر مسئله ایران. اولاً بنی سعد میخواست بره که امام مخالفت کردن با رفتنش و بعد که شهید رجایی خواست بره حضور نداشت. از مسافرت ایشون یک خاطرات جالبی داریم، یکی این که وقتی که بر میگرده، نه موقعی که رفته بوده امام در مسیر بهش گفته بودن که بره الجزایر که زلزله شده بود و زیاد ده شهری کشته شده بودن. بله؟ الاسنام درست. شهید رجایی لباسی داشت که لباس خیلی کهنه و مدرسی بود، این هم کوتشو به ازاد نبی بودشو زیر سرش خوابیده بود تو هواپیما، موقع بلند شده و مچاله شده بود. آره موقع نخست‌وزیری داشت سفیاد میشه، هیچ لباس دیگه هم نداشته. نگاه بکنن چیکار بکنن، دکتر افتخار پالتوش میده. دکتر افتخار هم قدر کوتاهی داره دیدی که پالتوش به عنوان کتش استفاده میشه. بعد که برمیگردن میرن پروی امام با ولی صدر، سر ما اختلافات که بوده امام از شهید رجایی شما اختلافات دوست در چیه؟ گفت حالا من عرض میکنم به نظر شما سفر ما چطور بود؟ گفتم خیلی خوب بود، من خیلی راضی بود. آقای رئیس جمهور سفر شما بسیار مفتزه بود. فرق ما هم اینجا اختلافات زدید. بعد میخواستن وزیر خارجه انتخاب کنم، خیلی وقیه بود، خیلی شما از یه چیزایی شنید. من از مثلا پس یه روز امام بعد از جریان 4 اسفند میگن که من دستور میدم اینجا شما رو زندانی بکنم، میگه من اگه زندان میخوایم بکنیم جای بهشتی باشه منم نذارید، اینطور با پر روی صحبت. بعد سر جریان انتخاب وزیر خارجه بوده، شمس اردکانی رو من این سر پیشنهاد شاید جای مخالفت بکنم. امام پرسه علت مخالفت شما با شمس چیه؟ جواب میدن که ایشون نماینده ما بود در سازمان ملل، بنده رفت با اون صحبت بکنم، نیم ساعت با من کلنجار میرفته که به جای بسم الله الرحمن الرحیم بگید خانم ها آقایان. حالا شما همچی کسی میدونم بله
الان سفیر کویت دیگه نیست؟
نه خیر الان بسی مشاور آقای ولایتیه.
بله
بله. آره در منطقه این جهان اول و جهان دوم سازمانهاش رو ما تایید نمی کنیم برای اینکه هر یک از این سازمان هایی که در اینا وجود میاد قدرت استکباری چرا میکنه؟ قوی تر میکنه. به یک کشور برخورد شوشیم با مجموعه چندین کشور باید برخورد کنیم، ولی در جهان سوم سازمان هاش قویین تقویت میکنیم، حضور پیدا میکنیم، فعال هستیم و در دستبندی ها گروه پیش رو و مترقی رو تقویت میکنیم. این
در سازمان
های تخصصی هم باز با توجه به منافع خودمون حضور فعال داریم و سعی میکنیم از تخصص های بین‌المللی در جهت پیشبرد تخصص مربوطه در کشور بهره برداری رو کنیم.
در جهان دوم نیستن؟
نه خیر، در جهان دوم هم مطلقا نفع میکنیم. یعنی ما هیچ وقت نمیریم با بازار مشترک یا با کامکان قرارداد اقتصادی ببندیم، با اعضا میبندیم. اوپک هم این سازمان مال جهان سومه.
مجموع
عمومی و قدرت اجرایی
که
نداره مطلقا، فقط یک تریبونیست، یه تریبونیست برای ما بتونیم حرف ها بزنیم. ما در دنیای هستیم که هیچ امکان تبلیغات نداریم، هیچ حضور نداریم. این حضور ما در این سازمانه بین المللی یه موقعیت تبلیغاتی خوبی ما میده که بتونیم حرف بزنیم. اصلا الان وجود آقای رجای خراسانی که آقای رجای خراسانی کرمانی و آمینیش رجای خراسانی، ایشون وجودش در اونجا نقش مهمی داره در تبلیغات و آیا فیلم های جالبی بازی میکنه. من شرکت کردم در گاهی در مصاحبه هاش، آدم خیلی بزدگوی هست و زمان انگلیسی هم مسلطه، خیلی قشنگ صحبت میکنه. و این شیوه ایست که ما در سیاست ایست که در قبال سازمان های جهانی و بین المللی داریم. در رابطه با سازمان ملی بله میگم خیلی حاضر جواب و قشنگ. من یه سفر رفتم نیویورک، ایشون یه مصاحبه ای داشت، مسائل مربوط به بمباران شهرها بود و همچنین جریان حج بود در سال 60 که نیروهای امنیتی سعودی حمله کرده بودن به سمت تظاهر کنندگان ایرانی. خیلی جالب و قشنگ صحبت میکرد و عجیب روی خبرنگاران تک تک اثر میذاشت. مثلا پس یه خبرنگار عربی بود شروع کرد به انگلیسی صحبت کردن، یه جایی گفت که شما مثل یکی از برادران مسلمان هستید، سلام علیکم و رحمت الله. بعد خب این دیگه اصلا رویش اثر میذاره. گفت بله نیروهای امنیتی بگید نیروهای بی امنیتی، مثلا سکیوریتی فورسز، نه این سکیوریتی فورسز. با این صورت یه خود اونهای به خنده میورد، یه خودم حرف خودشو جالب میزد. روی مثلا خبرنگاران سیاه پوست باشون برخورد جالب میکرد و اثر میزد. من بعدش واقعا بهش تبریک گفتم نحوه برخوردش و حرفایی بکن شما
پخته
میزنن. از کنم بخیر
تخصیصی
در نه بعضیش در جای مختلفه. مثلا فرض کنید یونسکو در فرانسه هست، مرکزش در پاریسه. از کنم یونیسف فکر میکنم اونم در پاریس باشه، ولی این اف آ او مثلا فود اگریکالچرال اورگانایزیشن، سازمان تغذیه و کشاورزی، در ایتالوم هست. هر کدوم در یک جایی است. مثلا فرض کنیم سازمان حقوق دریاها در جامائیکاس، ولی همه‌شون زیر پوشش سازمان ملل فعالیت می‌کنند. استقلالی برای
استقلالی
کل اونا دارن. دبیر کل روی همین‌ها یک نظارته. البته هر کدومشون با یک دبیرخونه دارن، یک دبیر کلی دارن برای خودشون. ولی در پوشش سازمان ملل
فاده نفوذ
ندارم. کی؟ نه فقط یه عوض گذشته روی اعضا نفوذ داشتن. مثلا این تا سال 1970 چین نتونست عضویت مجمع عمومی سازمان ملل در بیاد به خاطر نفوذی بود که امریکا روی سایر اعضا داشت. ولی اینی که تا سال 1970 اون شوروی بود که همش از حق وتو استفاده میکرد و به امریکا حتی یک مرتبه آن رابطه به تو استفاده نکرد. ولی از سال 70 به بعد این امریکاست که مرتب از حرف به تو استفاده میکنه، شوروی استفاده میکنه نه شوروی امنیه، به خاطر اینکه در از لحاظ نفوذ رو اعضا در اقلیت افتاده و ناچار از حرف به تو بیشتر استفاده میکنه. یه مطلب هم راجب سازمان های غیر دولتی بگیم. سازمان های غیر دولتی رو بخشی یا از مردم میبینیم یا به عنوان ابزاری از دولت. اگر بخشی از مردم باشن و واقعا از دولت‌ها مستقل باشن، مثل سایر نهضت‌ها و ارگان‌های مردمی بهشون نگاه می‌کنیم. ولی اگر بخشی یا ابزار کار مثل شرکت‌های چند ملیتی، ابزار کار دولت‌ها هستن، دولت‌های افریقایی، با توجه به رابطه‌شون با دولت‌ها باشون برخورد می‌کنیم. مثلا بحث زیادی در این زمینه نداریم صحبت رو
کنیم.
از کارم مثل شرکت های چند ملیتی، از لحاظ اقتصادی شرکت های چند ملیتی داریم. البته شرکت های چند ملیتی به تو میگم دو نوع هم. یکی سهامدارانشون از ملیت های مختلف هستن و دیگری فعالیت هاشون در سطح جهانی هست. ممکنه سهامش فقط مال یه شرکت، مال یه کشور باشه، مثلا همه این سهامدارش امریکایی باشن، ولی چون زمینه فعالیتش در سراسر دنیا است بهش میگن شرکت های چند ملیتی. از لحاظ سیاسی اتحادیه احزاب سوسیالیست جهانی میشه اسپورت. عرض کنم به خدمتتون غیر از اینها المپیک جهانی، البته المپیک جهانی یه ترکیبی است، بعضی کشورها نمایندگانشون از مردم هستن، مثلا امریکا دولتی دخالتی در المپیک نداره، از این کشورها مثل جهان سوم دولت هستش که دخالت داره و کنترل داره. عرض کنم به خدمتتون کلیساها، اتحادیه‌های کلیساهای جهانی، این هم از سازمان‌های غیر دولتی هست. داریم از این سازمان ها
این
را به صورت
ابزار دولت
نیبینید کنیزاره؟ نه، ممکنه ابزار دولت نیستن در کشورهای بخصوص کشورهای سرمایه داری، ولی ممکنه مثلا فرض کنه آقای پاپ خودش یه سیاست های اعمال رو کنه شخصا. مثلا الان پاپ واقعا مذارب بخواه به افتضاح کشیده با این سیاست هاش. بلند میشی میری شیلی توی کاخ آقای پینوشه، بعد هم که اعتراض میکنن میگه من معمولیتا مذهبی است، من کاری به مسائل سیاسی ندارم. هیچ کس میگه آقای پاپ الدنگ اگه تو معمولیت مذهبی هست بسی کسی نیست شده میری تو کاخ آقای پینوشه زندگی بکنه.
رسمان مهمان
پینوشه. بله رسمان مهمان پینوشه بود. پینوشه اومده بود فرودگاه به استقبال شد، بعد هم در کنار آقای پینوشه سخنرانی همطوری صلح، امنیت، تصمیم، آرام، از شرارت خودداری کنید، از برخورد خودداری رو کنید، به خدا پناه ببرید، تو سرتون رو بزنن خفه بشید و حرف نزن. و ایشون الان سخت سیاسی شده با این کاراش، منتها در ظاهر مذهبی بودن، چون کلیسا داره در امریکای لاتین نقشه مبارزه فعالی رو ایجاد میکنه. میدونید کشیشای نیکاراگوئه که عضو دولت بودن به دستور پاپ اخراج شدن از کلیسای کاتولیک، چون گفته بود که حضور در دولت یه امر سیاسی است و شما در مسائل سیاسی دخالت کردین پس دیگه نمیتونید عضو کلیسا باشید.
اسرائیل هم
بره؟ بله شمجم که اسرائیل هم میخواد بره. خب ما و خدمت کنیم
خوبی اگر اینکه مخصفت درست که قرارداد رو باید کالیفیکی رو بیداره و همیش رسایی میشه که استفاده داره
نخست وزیر هند؟
بله
نه، اون مسئله یه وزیر دفاعش مسئله یه نوع فساد مالی مطرح بوده، یعنی در تنظیم بعضی از قراردادهای تسلیحاتی رشوه گرفته.
و همون وزیر دفاع
نخست وزیر
نوشته البته آقای راجیو گاندی برادرش در گذشته خیلی اهل حق حساب بود، این زمانی مادرش نخست وزیر بود اهل حق حساب و رشوه و این چیزا بود و کاچاقون بود. خود راجیب هم یه آدم اقتصادی بود و یعنی مرد خود خارجی بیزینس بود، یعنی اهل تجارت و بازرگانی بود و اگر چنین چیزی ثابت بشه که البته بعید هم نیست در اونجا که مسلمن راجیب گاندی باید بره کنار، اونجا نمیتونه
جانتا بود
جانتا بود
که
استفاده بود
بعد روز راجیب بی بی سی میگفت استفاده
کی کی نخیر نخیر پس نه
چرا ایران
از کنون به خدمتون در هند مسائلی که وجود داره به خصوص از لحاظ داخلی خطر بزرگ برای دولت هند و استقلالش مسلمان هست، این خطر بزرگی است. همین خطری بود که پاکستان و بنگلادش رو جدا کرد. این خطر در داخل هند هم وجود داره از دو جهت، یکی از جهت نوع فعالیت و تلاشی که مسلمان ها دارن و اعتقاداتی که دارن به روحیه مبارزه و برخورد، و نوع دوم اثری که دارن روی طبقات محروم هند مثل مثلا هاریجان ها نجس ها اینا میذارن. هندوها زمینی که بر اساس سابقه استعماری و انگلیس ها این تخم نفاق رو پاشیدن و اصولا نمیتونن قبول بکنن وجود مسلمان ها رو، از لحاظ فلسفی و منطقی هم حرفی برای گفتن ندارن. این روزه هرچی پیشتر میره، هرچی مردم روشنتر و آگاهتر میشن، حرف های من نمیتونن قبول بکنن، چون حرفی که دارن با هیچ معیار علمی اخلاقی بشری نمیتون تطبیق کنه که بگن انسان ها از قسمت های مختلف اون خداوند اومدن که مثلا پایین ترین قسمت رو میگن نجس ها هستن که اینا از پایین ترین قسمت اومدن. روی نحاظ دولت هند که وابستگی شدید به اکثریت هندو داره در مقابل این مسائل نمیتونه بی تفاوت باشه و برای اینکه جلوی خطرهای بعدی بگیره. بعد از اینکه ایران هم انقلاب اسلامی پیروز شده، این موضوع هم روی روحیه هندی ها اثر گذاشته. هند هم یک نوع آزادی و دموکراسی نسبی داره. این آزادی نسبی و دموکراسی به مراتب برای مسلمان های هند بیشتر قابل بهره برداری است تا در پاکستان و مصر و تونس و اینجاها، در حالی که اکثریت قاطع رو داره. ولذا فعالیت مسلمان ها هم تشدید شده. وقتی فعالیت مسلمان ها هم تشدید بشه، اولین جایی که اثر میذاره رو خود هندی هاست. جمعیت مسلمان هم حدود 90 تا 100 میلیون نفر هست. در بعضی از ایالاتش مثل هیدرآباد که اکثریت قاطع رو دارن و حتی میگن دولت مستقل هیدرآباد، و این موضوع حالا نهایتاً به کجا برسه امکان یک درگیری وسیع داخلی رو همواره نباید از نظر دور انداخت.
وقتی
سیک ها
و مسلمان
ها درگیری ندارن؟ سیک ها نه، سیک ها ظاهرن از بخشی از مسلمان ها اصلا جدا شدن، یک نوع ارتباط مذهبی حتی با مسلمان ها دارن،
ریشه های اسلامی دارن
و ریشه های اسلامی دارن، مثل مثلا دروزی ها، بهایی ها، قادیانی ها و غیره، و ارتباط بیشتری با مسلمان ها دارن تا هندوها.